بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو مبحث کوچک از قرآن مونده. اولین بحثی که الان داریم این است که آیا عمل به قرآن فریضتون او امر المستحب، قرآن کشیدن واجبه یا نه، عمل به قرآن واجبه یا نه. در اینجا تفصیل قائلیم، اگر واقعا یه حکم شرعی هست که باید به اون عمل کنیم و راه شناسایی که اون قرآن هست، حتما عمل به قرآن واجب، مسلما واجبه، چون حکم شرعی هست. فرض این است که هم شناخت موضوع متوقف بر قرآن هست، قطعا عمل به اون واجبه، من غیر فرق این که واقع معین داشته باشد و ما ندونیم یا اصلا واقع معین نداشته باشد. گاهی واقع معین دارد ما نمی‌شناسیم، مثل خونسا، مثل کسی که زنی را طلاق داده، دو تا زن دارد، یکی را طلاق داده، بعدن مرده، نمیدونم حالا کدوم مطلقه هست. در اینجا واقع معینی هست ما نمیدونیم. گاهی اصلا واقع معین ندارد، مثل که وصیت کرده است که یکی از غلامان مرا آزاد کنید، یا نذر کرده است که یکی از غلامانم را آزاد کنم. گاهی واقع معین دارد ما نمیدونیم، مثل خنسا یا طلاق زن، مطلق مرده، مطلقه هست، نمیدونم کدام یک از این دو زن. گاهی واقع معین ندارد، مثل که نذر کرده یکی از غلامانم را آزاد کنم، یا وصیت کرده است که آزاد کنیم. در این موارد حتما قرآن کشیدن واجبه، چون اگر قرآن نکشیم حکم شرعی زمین میماند. بالاخره معلوم نمی شود که کدام یک از این زن مطلقه هست، کدام یک از این، آیا این خنسای مشکل مرد است یا زن. در اینجا مسلماً باید قرآن بکشیم و عمل کنیم. گفته بر این که یکی از غلامان من آزاد کنید، چهار تا غلام دارد، پنج تا غلام دارد، نمیتونیم بگیم خمس هر کدام آزاد بشه، باید یکی را معین کنیم. یه موقع نه، عرض کردم خدمتتون که چنین تکلیفی در کار نیست، اون یه مسئله دیگر. بنابراین اگر حکم شرعی هست، شناخت آن و عمل به آن متوقف بر قرآن هست، قرآن می شود واجب و عمل به آن واجب. و من هنا یادم، اگر در اون مسئله قطعه غنم، در این غنم در این گله یکی خدای نکرده منکوهه هست، وقتی قرآن کشیده ما به نام این غنم در آمد، دیگه حرام است ما اون را بخوریم یا بفروشیم، باید ذبح کنیم و بسوزانیم. این یک مسئله. مسئله دیگر این که اگر آمدیم نه، تکلیفی در کار نیست. دو برادرن، میخوان زمین را تقسیم کنن، اینجا قرآن کشیدن لازم نیست. اگرم قرآن کشیدن میتونن به هم بزنن، چون رفاقتی که شما راضی من راضی، چه نیاز به قاضی. بنابراین فرق میگذارم جایی که تکلیفی در کار است، شناخت تکلیف و عمل به آن متوقف بر قرآن هست، قرآن واجب و عمل به آن واجب. اما اگر آمدیم نه، تکلیفی در کار نیست، مثل دو برادر میخوان زمین را تقسیم کنن، حتی بعد از قرعه کشیدن میتونن به هم بزنن، اشکالی نداره. این یک مسئله. مکتب دیگر که باقی ماند که با این قرعه تمام میشود، آیا قرعه کشیدن کیفیت خاصی دارد یا کیفیت خاصی ندارد؟ قرعه کشیدن جناب یونس در اخبار نیست که چه رقم قرعه کشیدن، اما در باره حضرت مریم در روایات هست. اون حافظان به اصطلاح کنیسه نام خودشون را رو قلم نوشتن، بعد انداختن در رود اردن، هر کدام بالا بیاد او متکفل بشود. همه اقلام رفت زیر آب، بهانه که چوبه، چوب باید بیاد بالا، معجزه است. همه رفت زیر آب، فقط قلم حضرت زکریا روی آب آمد و او کفالت پیدا کرد. در اون زمان این بوده. امیر مؤمنان دارد مردی با گروهی از همشهری ها به سفر رفته و امواری هم داشت، اتفاقا در سفر مرده. برگشتن به وارثش که پسره، میگن پدر شما ترکه اش اینه. اختلفو، هم پسر اختلفه و هم اونهایی که همراه بودن اختلفو کم زیاد. خدمت امیر مؤمنان آوردن، فرمود انگشترهاتون رو بدید به من. مثلا پنج نفرن، پنج انگشتر را گرفت، انگشتر خودشم در آورد. معلوم می شود انگشترها معلم بوده. گفت من اینها را تو کیسه می ریزم، هر کدام از شماها انگشتر مرا در آورد، قول او صادقه. اتفاقا در میان یک نفر که دست کرد، فقط یک، البته چند نفر دست کردند و نیامد، یکی دست کرد و عرض کردم خدمتتون که انگشتر حضرت در آورد، گفت هازا هو صادق. بنابراین کیفیت خاصی لازم نیست. در روایات داریم که اگر بخوان در باره خونسا قرعه بکشن، بنویسن هازا عبدالله، در یکی دیگر بنویسن هازهی امت الله، میریزن تو کوسه، تو کیسه، یه نفر دست بکند در میارد. اگر عبدالله در آمد سهم پسر میده، امت الله در آمد سهم دختر. تم کلام فی القواعد الاربعه. بنابراین آقایان در قواعد اربع برای من بنویسن بیارن. آیا کسی نوشته؟ بنابراین جایزه بزرگی هم خدمتشون تقدیم کنیم. خیلی خوب، هر که نوشته است بیاره دفتر بدید، به من ندید، بفرمایید دفتر، من نگاه کنم. چر تم کلام فی القواعد الاربع. المقصد التاسع فی تعارض الادله. شما ها میگید تعادل ترجیح، باید بگیم المقصد التاسع فی تعارض الادله. البته تاسع میگیم علتش اینه که شیخ انصاری اینجا را خاتمه قرار داده، گفته خاتمتون. معنی خاتمه این است که جز علم نیست. و هانه که مبحث تعادل ترجیح من اشرف المباحث، از بهترین مباحث علم اصول همین یکی تعادل ترجیحه. البته آقایان دارن فی تعارض الادله، ولی بهتر بگیم فی تعارض الخبرین. چرا؟ چون اگر تعارض الادله بگیم، تعارض اجماعین را میگیرد، تعارض شهرتین را میگیرد، تعارض قول دو دلیل دو لغوی را میگیرد. و هانی که بحث ما در تعارض الخبرین است، بنابراین بهتر است که بگیم فی تعارض الخبرین، ولی آقایون میگن فی تعارض الادلت شرعیه، ما هم تبعیت کردیم، و الا در واقع فی تعارض خبرین در باره خبرین بحث بکنیم. و خواهنا مقاماتان این مبحثی که شروع میکنیم از بهترین مباحث علم اصوله، چون در علم در اخبار ما کم بابی داریم که روایت متعارض نداشته باشد. غالبا در اکثر ابواب روایات متعارض داریم و این مبحث را آقایون جدی بگیرید که انشاءالله در اجتهاد خیلی مؤثره. المقام الاول، هل البحث عن تعارض الادله او تعارض الخبرين مساله اصوليه او قاعده فقهيه؟ نظر بدید. اگر آقایان خاطرشون باشد، ما در اوائل علم اصول گفتیم موضوع علم اصول الحجت فی الفقه، این ما انتخاب کردیم الحجت فی الفقه. فقیه می داند که بینه و بین ربه حجتی هست. خب از اگر می داند چیه؟ ولی اونها را نمی شناسد، حدود اونها را نمی شناسد. می داند که بینه و بین ربه حجتان، از کتاب طهارت تا کتاب دیگات، اما خصوصیات معرف های اونها را نمی شناسد. فقیه می نشیند بحث می کند که آیا این حجت فلفق کیه؟ هل هو الخبر الواحد او الشهره او الاجماع او المتضافه؟ بنابراین الحجت فلفق موضوع عوارض آن شناسایی خصوصیات این الحجت فلفقه. آقای عراقی میگد من مریض بودم بهتر شدم، برای شفای من این مبحث دیگرم یک کلمه هم اضافه کن. کر در آقایان در مسئله فن اعلا، فن اعلا یعنی که امور عامه که در فلسفه بحث میکنم، در فن اعلا حکم میداند که موجودی هست در دنیا، هستی هست، سوفسطائی نیست، اما خصوصیات این موجود را نمی شناسد. شروع می کند به شناسایی خصوصیات این موجود. می گوید الموجود اما واجبان او ممکن، والممکن اما مجردان او مادی، والمادی اما جوهران او عرضان اله. همینطور که در فن اعلا حکم می داند که بینه او موجودی در دنیا هست، سوفسطائی نیستیم که بگیم دنیا خیالن فی خیال، اما خصوصیات اونها را نمی شناسد، اینن علم اصولم شبیه فن اعلاست. فقیه می داند بینه و بین ربه حجتی هست، اما خصوصیات این حجت، حدود این حجت نمی دونیم، حدود این حجت را میخواد بشناسد. هل الحجت فی تعارض الادله التخییر او الترجیح؟ اگر دو دلیل با هم متعارض شدن، تکلیف ما تخییره یا تکلیف ما الترجیحه؟ خصوصیات اینه، بینه و بین ربه الحجت فی الفقه هست، اما نمیدونیم در تعارض ادله هل الحجت التخییر بین الخبرین او عمل بذات ترجیح و الا فالتخییر. دیگه ما در اینجا نمیریم سراغ اون مسئله که میگن موضوع کل علم ما یبحث فیه این عوارض ذاتیه، دیگه دنبال این کلمه نمیریم، اینم درسته، ولی اینجا نمیاریم که ذهن ما را مغشوش نکنه. الهنا تبینه بر این که این کتاب یعنی این مبحث از اشرف مباحث علم اصوله. حجت را میدونیم، خصوصیاتش را کم کم میخوام بشناسیم که خصوصیات هر تخییر هر ترجیح. خب این یه مطلب. المطلب ثانی، مطلب دوم این است که از مطلب ثانی، این مطلب اول ما بود که از علم خصوصه، از مطلب ثانی عبارت شد بفرمایید. بله؟ خب میخوام ببینم آقایان چقدر مطالعه فرمودن. از مبحث ثانی تعریف و تعارض. تعارض را تعریف کنیم. شیخ انصاری تعریف کرده، آیا آخوندم تعریف کرده، ببینیم کدام یک از این دوتا تعریف درسته. شیخ انصاری میفرماید المتعارضان هو تنافی مدلول دلیلین، تنافی مدلول دلیلین، اما به صورت تناقضن او از کردم تناقضن او توادن. تعریفش اینه، تنافی مدلوله دلیلین تناقضن او توادن. این تعریفشونه در اول رسائل. این تعریف دو تا اشکال دارد. اشکال اول این است که اولا در علم فلسفه، در منطق هم گفتیم که بطلان هر دلیل این است که اگر بپذیریم لازمه اون تناقضه. تمام براهینی که در فلسفه، در اصول، در جاهای دیگر اقامه می کنیم، اگر نپذیریم نتیجهش یا تناقضه. گاهی میگن تناقض، گاهی میگن تضاد، میگیم نه تناقض فقط. تضادم برمیگردد به تناقض. تضاد خودش تالق فاسد مستقلی نیست. تالق فاسد مستقل تناقضه. عرض کنم خدمتون که جناب عالی میگه سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. اگر پذیرفتی فهو و الا عکسش مستلزم تناقضه. گاهی میگن تناقضه، گاهی مستلزم تضاد. میگیم تضادم برمیگردد به تناقض. چرا؟ یه مثال فقهی میزنم. شما میگید هازا اما واجبن، هازا واجبن و مستحبن. میگیم این بازگشت به تناقضه. مستحب یعنی چه؟ اما واجبن او مستحبن. مستحب یعنی چه؟ لیس بواجب. بنابراین نتیجه باید همیشه یکی باشد. اگر این مدعا را پذیرفتی و الا یلزم تناقض. تضاد برمیگردد به تناقض. هازا واجبن او مستحب این محاله. چرا؟ مستحبن به معنای لیس بواجبه. اولا شیخ در اینجا این نکته را توجه نکرده که تعارض از کنم بطلان یک مدعا فقط این است که اگر نپذیریم لازمه اون تناقضه. نه اینکه لازمه اون یا تناقضه یا تضاده. تضادن بد میگردن به تناقض. این یکی. اشکال دومی که نسبت به شیخ وارده، اگر بگیم تنافی مدلوله دلیلین ثبوتن، این معنیش که عام خاصم داخل در تناقض باشه، داخل در این مبحث باشه، مطلق مقید هم داخل باشه، حاکم محکوم هم داخل باشه، وارد مورود هم داخل باشه. چرا؟ چون همه اینها تنافی مدلوله دلیلی. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. این تنافی داره. بنابراین اگر ما بگیم تنافی مدلوله دلیلین، تضادند و تناقضند ثبوتند، معنیش این که همه اینها در این باب داخل باشه. و حال اینکه در این باب اصلا اینها داخل نیست، نه عام خاص، نه مطلق مقید، نه حاکم محکوم، نه وارد مورود. ولذا شاگرد شیخ انصاری آقای محقق خراسانی نکته فهمیده، یه قید اضافه کرده. تنافی مدلوله دلیلین تناقضن او تضادن فی دلالت و اثبات، در مقام دلالت و اثبات تنافی داشته باشن. عام خاص ولو تنافی مدلول دارن ثبوتن، اما اثباتن ندارن. مطلق مقید ولو تنافی مدلول ثبوتن دارن، اما اثباتن ندارن. حاکم و محکوم تنافی مدلول ثبوتن دارن، اما اثباتن ندارن. حاکزا وارد و مورود. بنابراین بحث ما در اینجا در اون تنافی هست که تنافی اونها برگردد به عالم اثبات، و الا اگر در عالم اثبات تنافی نداشته باشد از مبحث ما بیرونه. بنابراین مقصود ما در اینجا اون تنافی مدلولی نیست که در مقام اثبات با هم جنگ دارن. ثمر العذرت صحتون لا بأس به ثمر العذره، اینا با هم در مقام اثبات تعارض دارن، اون بگد حلاله اون بگد حرامه. و اما اگر مولا بگد اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، این در مقام اثبات تعارض ندارن. چرا؟ چون قانون گذار مطلق را میگد، بعدن هم مقید را میگد. هر 20 ساله بگد سربازی برود، بعدن تبصره میزند که مگر اینکه کفیل باشد یا مریض باشد یا محصل باشد. بنابراین اگر از ما سؤال کردن ما هو تعریف هذا المبحث، بگیم تنافی مدلوله دلیلین تناقضن، اگه تضاد داره هست میکنیم فی مقام الاثبات و دلاله. تا اینجا مقدمات بحث را آوردیم، حالا مقام ثالث را مطرح میکنم. مقام ثالث را البته شروع میکنیم به مقام ثالث، میموند برای فردا. اون این است که ما هو الفرق بین التعارض و التزاحم. این مبحث جدیده، نه در رسائل هست و نه در کفایه، جاهای دیگر کم و بیش هست. آقایان در علم اصول خوندن گاهی تعارض و گاهی تزاحمه. میتونید برای تزاحم یه مثالی بزنید آقای تبا؟ برای تزاحم از کلم آقایون خوندید مبحث اجتماع امر نه از قبیل متزاحمینه. سله ولا تغصب، اون از قبیل متزاحمینه. بنابراین آقایان متزاحمین را خونده اید در مبحث عام خاص، نه در مبحث اجتماع امر نه. هم صلات ملاک دارد و هم قصد ملاک دارد. قاعدت مافل باب ملاکن با هم متعارضن. این قید از تعارضه، در تعارض اصلا یکی ملاک دارد دیگری ملاک نداره، حتی ممکنه هیچ کدوم ملاک نداشته باشد. ثمر العذرت صحتون لا بأس به بیع العذره. بنابراین این مبحث را ما شروع میکنیم، چون فواید علمی فقهی دارد آوردیم، و الا در کتاب های اصولی ما که این مبحث جسته و گریخته است اما به صورت مستقیم نیست. حالا ما تعریف هر دو را میگیم تا مثال ها باشد برای بعد. المتعارضان هو المتکاذبان فی مقام الجعل والانشاء. متعارض این است که در مقام جعل و انشاء با هم جنگ دارن. مولای حکیم نمیتواند این دوتا را با هم جعل کند. هم بگد ثمر العذرت صحتون، هم بگد لا بأس به بیع العذره. المتکاذبان فی مقام الجعل و الانشاء، در مقام جعل انشاء تا برسد به مقام امتثال، اصلا نرسیده به مقام امتثال، اونجا با هم جنگ دارن. و اگر بخواهیم علاج کنیم باید برگردیم مقام جعد را امضا، مقام جعد را اصلاح کنیم. اما المتزاحمان فهما متزاحمان، فهما متصادقان فی مقام الجعد، در مقام جعل متصادقن. سله ولا تغشب، هر دو درسته. پس اختلافشون در کجاست؟ در مقام امتصاله. المتصادقان فی مقام الجعل و الانشاء المتزاحمان. از قرم ملی که آیا این دو ملاک با هم جمع میشون یا نه در مقام امتصال. اگر بخواهیم علاج کنیم باید در مقام امتصال امضا کنیم، نه در مقام جعل. در مقام جعل نیست. از کنم خدمتون که پس اگر بخواهیم تعریف کنیم، جیم المتعارضان و المتکاذبان فی مقام الجعل و الانشاء اصلا نوبت به امتصال نمیرسد، اما متزاحمان هم المتصادقان فی مقام الجعل و الانشاء متصادقان و هر دو هم ملاک دارن. اما این دو ملاک در یک جا قابل جمع نیست. هم بخواهیم مفسده قصب را عمل کنیم، هم بخواهیم مصلحت صلات را، با هم متزاحمن، هم دیگر قابل جعل نیست. ولذا در متزاحمین دنبال اعلم و اتقاب و اینها نمیریم، اقوا ملاکن میریم. به خلاف در مقام متعارضان، در متعارضان دنبال مرجحات سندیه و مرجحات ارخرم خدمت که راوی و، اما در متزاحمین اصلا سراغ اون اسناد نمیریم. باید ببینیم اقوا ملاکن کدام هستن. بنابراین این یه بحث شیرینی است که انشاءالله آقایان مطالعه بفرمایید که فردا به جا انشاءالله برسانید.